بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه یظهر من الاخبار المستفیزه وجوب و رد الغیبه. بحث ما در احکام فقهی غیبت، موضوع غیبت رو بحث کردیم، حکم غیبت رو چه حرمت بود بحث کردیم، مستثنیات حکم غیبت رو بحث کردیم، استماع غیبت رو چه آیا استماع هم حرام است یا نه بحث کردیم. در رابطه با غیبت احکام دیگری هم مطرحه. یک حکمش نهی از غیبته. نهی از غیبت یعنی طرف رو از غیبت کردن نهی کنیم و بگوییم این گناه هست. یکی از مصادیق نهی از منکره، هر کس منکری انجام بدهد با شرایطی بر انسان واجب کفایی است که او را نهی از منکر بکنه، به شرط احتمال تأثیر، به شرط اینکه میداند چه کار گناه انجام میده، چون بعضا احتمال میده، شاید احتمالا برای او جایز الغیبه باشد، چه توضیح دادیم. پس بحث نهی از غیبت بود. بحث بعدی از احکام غیبت رد الغیبته. این رد الغیبت غیر از نهی از غیبته، نهی از مصادیق نهی از منکره، اما رد الغیبه از مصادیق دفاع از مؤمنه. ما نمیخواییم به این فرد بگیم این کارو نکن، اون نهی از منکره، اونم عرض کردیم واجب کفاییه با اون شرایط نهی از منکر. اما بحث رد غیبت اون نیست، بحث رد غیبت این است از اون مؤمنی که غیبت شده از او دفاع کنیم. چجور دفاع کنیم؟ به این نحو که اون حرفی که در رابطه با او گفته میشه اگر محملی داره، راه توجیهی داره، محملی برای او تنظیم کنیم، به عنوان این که فعل مسلم رو حمل بر صحت میکنند، شاید شما خوب ندیده ای، شاید یک مسئله بود شخصی شما فکر میکنید مسئله دینیه، مسائل دیگری که میشه مطرح کرد و دفاع از اون فرد کرد. بعد نمونه هایی هم ذکر میکنه چه اگر امر دینیه خب یه نوع دفاع لازم داره، مثلا یه معصیتی بهش نسبت میدن، ممکنه دفاع کنیم که از کجا میدونی این معصیت رو انجام داده، واقعا با چشم خودت 100% یقین داری یا نه؟ شاید مثلا به یک نامحرمی نگاه کرده، میگه شاید محرمش، از کجا میدونه؟ شما تمام محارم او رو میشناسید. دفاع از فرد به عنوان رد الغیبته که مواردش هم توضیح میده، روایاتی را میاره در باب دفاع از شخص غیبت شده. مورد بعدی که یکی از احکام غیبت است اینجا مطرح میکنه اینه که بعضی وقتا شخصی که غیبت میکنه یک شخص منافقیه، یعنی یه وقت یه فردی فقط غیبت میکنه از روی چینه و حسادت و از این روی اینها فقط غیبت میکنه، اما در حضورش دیگه بهش تملق و چاپلوسی و مدح و اینها نمیکنه. ولی بعضی ها دو زبانن. چجور زبانن؟ هم زبان مدح دارن هم زبان غیبت. وقتی در حضورشه خیلی تملق و چاپلوسی و تعریف، وقتی در غیابشه غیبت و تو بهتان و آبروریزی و اینها، که یک نوع از یکی از خصوصیات انسان منافقه، بهش میگن ذل‌لسانین. این عقابش دو برابره. چرا عقابش دو برابره؟ به خاطر اینکه این فرد هم از جهت غیبت عقاب باید بشه، غیبت میکنه، هم چون ذل‌لسانینه، نه چون مدح میکنه، چون ذل لسانه اینه، چون فردیست منافق صفت، فردیست درو، این درو بودنش هم مورد مذمته، این قسمتش هم عقاب داره که در روایات ما اومده. آخرین بحثی چیشون در این احکام غیبت مطرح میکنه، میگه بعضی وقتا کلمه غیبت بر بهتان هم در روایات اومده، یعنی به معنای بهتان هم غیبت اومده، یعنی کسی که عیبی درش نیست ما به او این عیب و نسبت بدهیم، این هم دروغه هم میشه غیبت، و دروغ و غیبت با هم ترکیب یافته. اما این البته غیبت نیست با اون تعاریفی که ما کردیم، چون غیبت یک گناهی است در فرد هست ولیکن پنهانه، یا به تعریف عامم بگیریم بازم گناهی است که فرد اگر با او با کلامی در رابطه با گناهان او بگوییم خوشش نمیاد، ولو گناه پنهان هم نباشه. در هر حال در ماده غیبت اون گناهدار بودن هست. دیگه چذب و غیبت اینجا جمع شده یه مقدار قابل تأمله. در هر حال ایشون میگه چذب و غیبت جمع شده در بهتان، شاید بگیم در بهتان عقاب غیبت جمع شده همراه با چذب، چون بالاتر از غیبته دیگه. یک وقت آبروی طرف رو میبرند با عیبهای پنهانش، یه وقت آبروی طرف رو میبرند با دروغ. این آبروی طرف رو بردن همان همردیف با غیبت میشه، به منزلت الغیبت حساب کن، همراه با دروغ هم همان چذب حساب کن. شاید مرادش از این که در بهتان غیبت و دروغ جمع میشه به این معنا باشه. خب بخونیم. میفرماید ثم، بعد از این بحث، بحث حرمت استماع غیبت، بعد از این بحث یظهر من الاخبار للمستفیزه، از احادیثی که مستفیزه، یعنی بیش از سه تا سند داره احادیث و به حد متواتر البته نیست، از این اخبار مستفیز آشکار میشه وجوب و رد الغیبه، این که رد غیبت واجبه، دفاع از غیبت شده که غیبت رو از او برگردانی، محملی برای این حرف که برای او در آوردن پیدا کنیم، اینا میگن رد الغیبه. فعن المجالس، از مجالس به اسناده عن ابی ذر، با اسنادش از ابو ذر رضوان الله علیه عن النبی صلی الله علیه و سلم نقل شده، من اختی به اندهو اخوه المؤمن، هر کس نزدش برادر مؤمنی رش غیبت بشه، یعنی نزد او از یه برادر مؤمنش غیبت بشه، و هو یستطیع و نصره، در حالی که او هم میتواند کمک کند به اون برادر مؤمنش غیبت شده، فنصرهو، و بیاد کمک کنه، یعنی اون غیبت شده رو کمک کنه، دفاع کنه از اون فرد، نصره الله فی دنیا، خدا هم در دنیا هم در آخرت کمچکارش خواهد شد، و این خزله و هو یستطیع و نصره، اما اگر بیاد اونو بی آبرو کنه، یعنی طرف که غیبتشو میکنه اینم تحریکش کنه و اونم زیاد آبروی او رو ببره، اینم در مقابل با لبیچ گفتنش این تنور رو جرم کنه عوض دفاع کردن، خزله الله فی دنیا و آخر، خدا هم اینو در دنیا و آخرت بی آبرو میکنه. و نحوها عن الصدوق، ممانند همین روایت است، از البته این روایت ها اکثرا سندش ضعیفه، اما مشکل نداره چون الاخبار المستفیزه است، در اخبار المستفیزه همدیگر رو تقویت میکنه. خب مانند این صدوق به اسناده، صدوق از با اسناد خودش عن صادق عن آبایی علیهم السلام و فی وصیت النبی لعلی، که همین نحو روایت هست، من اختی به انده و اخو المؤمن، یعنی شبیه همین که از مجالس نقل کردیم. و عن اقاب الاعمال به سندهی عن النبی صلی الله علیه و سلم. همچنین در کتاب اقاب الاعمال شیخ صدوق با سند خودش از پیامبر نقل کرده صلی الله علیه و سلم: من رد عن اخیه غیبتا سمعها فی مجلس. هرچس غیبتی رو که در باره برادرش شنیده رد کند، یعنی دفاع کند از اون برادرش غیبت شده، به همین خاطر غیبت رو از اون رد کند تا به او این غیبت اصابت نکند، در مقام توجیه غیبت یا دفع غیبت یا دفاع از اون شخص محملی برای او درست کند. رد الله عنها الفواب من الشرف الدنیا والآخر. خدای متعال هزار باب از شر رو در دنیا و آخرت از او برطرف میکنه، دفع میکنه. اما فاین لم یرد دعن، اما اگر این کارو نکنه، اینم ساکت، لم یرد دعن، دفع نکند غیبت رو از اون برادر مؤمنش، عوض دفع نکند، ساکت هم نشه، برعکس، و اعجبه علی، و از او رو به تعجب وادارد، یعنی اعجاب مستمع، یعنی این طوری باشد که تحریکش کند متکلم شیرین‌تر غیبت ها رو ادامه بدهد، چون او رو به عجب واداشته، به شگفتی واداشته. اون وقت کان علیه چوزر من اختابه، بر علیه این شنونده، این گوش کننده است، مثل وزر کسی که غیبت کرده. همون احد المخطابین همینه، المستمع یا السامع لغیبت احد المخطابین همین رو میخواد بجه. و عن صدوق به اسنادهی عن صادق علیه السلام فی حدیث المناهی، در اون حدیثی که پیامبر نهی کرده، مناه نبی میگن در اصطلاح، این جمله هست: من تتول على اخیه فی غیبت سمعها. تتول از لغت تول، تول به معنای فضل و سعه، وسعت و فضل و کرمه، اینجا مناسب همان فضله، در اینجا فضل به معنای نصرته. من تتول اخیه یعنی من نصره، هرچس فضیلت نشان بدهد نسبت به برادر مؤمنش، یعنی او رو کمک کنه، از او دفاع کنه، در غیبتی چه شنیده در مجلسی فضیلت نشان بدهد، یعنی چیکار کند. این فافای تفسیری است دیگه، فرد ده ها انهو، اون غیبت رو از او رد کند. خدای متعالم رد الله انها الفباب من الشرف الدنیا والآخره، دیگه روشن. فإن هو لم يردها، اگر نه برعکس از اون مؤمن غیبت رو رد نکنه، دفع نکنه، در حالی که هو قادر لا ردها، قدرت بر توانایی داشت بر دفعش، اگر این کارو نکنه، کان علیه چوزر من اختابه، بر این مستمعی که دفع غیبت نکرده از برادر مؤمنش، غیبت شنیده و سکوت کرده، بر او مثل اقاب کسی غیبت کرده، اونم 70 مرتبه. این دیگه خیلی شدیدتر شد، این روایت یه مقدار ملتزم شدنش سخته، باید توضیح کنیم که شاید این تحریک این و سکوت این یک نوع تشویق باشه، چراغ سبز باشه برای اون متکلم غیبت، به همین خاطر این دیگه یه وقت سکوت رو میشکنه، دفع میکنه غیبت رو، یه نوع نهی از منکر هم هست، این دفع غیبت یه نوع نهی از منکر هم هست، طرف جای خودش بشینه، هر حرفی رو نزنه. اما شما وقتی تشویق میکنید، وقتی خوشت میاد، وقتی خوب گوش میکنید، اونم تشویق میشه، به همه میگه، شاید 70 برابر غیبت از باب اینه، چون غیر از عنوان استماع غیبت، عنوان تشویق به گناه، عنوان این که طرف رو تحریک میکنی به ادامه کار، اونم صد کنه. خودش توضیح میده: لعل وجه زیادت اقابهی، شاید این جهت این که اقاب این فرد مستمع، فرد سامع اقابش زیادتره از متکلم غیبت در این حدیث، انهو اذا لم یردهو، وقتی طرف رد نکند او رو، این از این کار نهیش نکنه، غیبت رو از مؤمن رد نکنه، تجرع المغتاب علی الغیبت، جرأت پیدا میکنه این غیبت کننده. مغتاب اینجا اسم فاعله، یعنی غیبت کننده بر غیبت کردنش جرأت زیاد میشه. فیسر رو علی هذه الغیبه و غیرها، بر همین غیبت اصرار میکنه و سایر غیبت ها رو. الان الف رو غیبت میکنه، فردا هم الف رو غیبت میکنه، ب رو، جیم رو ادامه میده. خب رد الغیبه یعنی نهی از منکر. اول درس توضیح دادم نه، اینا جدا از هم است. و ظاهر ان الرد غیر النهی عن الغیبه، ظاهر این است، این چه گفتیم غیبت رو رد باید بکنه، یعنی برگردونه غیبت رو از مؤمن. این غیر از نهی از غیبته. نهی از غیبت یعنی به اون متکلم به جه ادامه نده. رد غیبت به این است، کاری به ادامه دادن ندادن او نداریم، این غیبت شده رو میخواییم دفاع کنیم ازش. و المراد بهی الانتصار للغایب، مراد از این رد این است ما کمک کنیم برای اون غایب، اون شخصی که غایبه غیبت او رو میکنن، برای او مدافع باشیم، کمک بکنیم. به ما یناسب و تلچت، به اون ابزاری که مناسب این غیبته. خودش توضیح میده مثلا فاین کانه عیبن دنیوی، یعنی اگر این غیبت کننده یک عیب دنیوی رو مطرح میکنه، میخواد بگه چه فلانی عجوله، فلانی مثلا بیدکت در کارهای دنیویش، خب انتصر له، دفاع کند از اون غایب، به این نحو دفاع کند، مثلا از باب مثال اینها، به ان العیب لیس الا ما آب الله به، این که عیبی نیست، این یه نقصانی است، یک بی سلیقگی است، این عیبی که خدا عیب شمرده نیست. به ان العیب لیس الا ما آب الله به، عیب اون است، خدا و متعال اون رو عیب دانسته، این درسته، هنوز رشد نکرده ولی عیب نیست، عیب اون است، خدای متعال عیب دانسته. من المعاصی التی من اکبر، اون عیبهایی که اکبر اون معاصی، کاریست که الان تو انجام دادی، نه اون بنده خدا چه یک نقصان دنیوی داره. اکبر و ها ذکر و چه اخاچ، بزرگترین اون معاصی همین کار توست که برادر دینیت رو کلماتی ذکر میکنی که به ما لم یعب الله به، به اون چیزایی که خدای متعال اونا رو عیب نشمرده. اگر عیب دنیوی باشه، عیب معنوی و معصیت خدایی نباشه، اینگونه مدافع باشه. و این کان عیب دینی، یعنی اگر عیب دینی باشه، یه توجیهات محملی برای او درست کنه. و جهو به ما به محامل تخرجه عن المعصیت، توجیه کند با محملهایی که اینا مباحث شخصی ها، ما به مباحث اجتماعی و بحثهای اجتماعی کار نداریم، بحث شخصی روابط بین اشخاصه. توجیه کند با محملهایی که تخرجه عن المعصیت، با اون محملها از معصیت خارج بشه. میگه این چشم چرانه، من خودم چند مار دیدم که چشمش به نامحرم هاست. خب میتونید دفاع کنی که شما شاید اون موقعی که دیدید به محرم خودش نگاه میکرد، اون نامحرم نبود، به اونی که نگاه میکرد، شاید اصلا به اونی که به اون سمت نگاه میکرد، نه به اون زن. یک مثلا به ماشین میخواست نگاه کنه، خب زنم مقابلش بود، به زن نمیخواست نگاه کنه و به زن هم اصلا نگاه نکرد، به ماشین میخواست نگاه کنه. شما از کجا یقین دارید به زن نگاه کرد؟ مثلا محملی باشه، با محملهای توجیه بکن. فاین لم یقبل توجیه، اما اگر این گناه عیب دینی عیبی باشد چه دیگه محمل پذیر نیست، دیگه نمیشه فرار کرد، این گناه خلاصه مرتکب شده، اینجا خب انسان نحوه دفاعش هم باید اینطوری باشه چه خدای متعال، خب ما انسان ها ممکن الخطاییم دیگه، میگن جایز الخطا به معنای جواز، به معنای جواز فلسفی است، نه جواز به معنای مباح. ممکن الخطاییم، ما معصیت خلاصه معصوم نیستیم، چه خدای متعال اونو ابتلا نموده، از خدا دعا کنیم، استغفار کنیم، هدایت بشه، توبه کنه، نه اینکه غیبتش کنیم. اگر قابل توجیه نیست فعلش، انتصر له، دفاع کند از اون فرد، به ان المؤمن قد یبتلا بالمعصیه. بعضی وقتا مؤمن هم مبتلا به معصیت میشه. خب مؤمن معصوم نیست. فیم بقی ان تستغفر له و تحتم له. پس تویی که غیبت میکنی وظیفت این نیست غیبت کنی، وظیفت این است استغفار کنی برای او، اهتمام بورزی برای او، وقت بذاری برای او تا جلب کنی او رو و از اون باطلاق او رو نجات بدهی. لا ان تعیر علی، نه اینکه او رو سرزنش کنی. و ان تعیر چعیا، تو اینکه با این غیبت کردنت او رو سرزنش میکنی، لعله اعظم عند الله من معصیتی، شاید سرزنش تو نزد خدا از معصیت او بزرگتر باشه. شما چرا این روش رو انتخاب کردید؟ یک مؤمنی رو با غیبت کردن میخوای تحقیر کنی. استغفار کن برای او، اگر دوست داری او از این گناه نجات پیدا کند. و مانند این محمل هایی که توضیح دادیم. تا اینجا بحث تمام شد. بحث بعدی که مطرح کرده همان بحث ذوالسانین، دو زبانه ها، که خیلی مرسومه دیگه. وقتی شما رو میبینه در ظاهر با سلام علیک و خیلی تعریفات و مشتاق دیدار بودیم و خیلی به شما ارادت داریم و این جملات تملق، وقتی یه قدم میرید دورتر با دوستش فحش و اسرار، میدونید چقدر این آدم رکیکیه، چقدر این آدم فلانی فلانی، میاد عیباشو میگه. خب شما اگر واقعا میخوای عیباشو بگی، چرا تملق کردی؟ چرا متح کردی اونجا؟ ثم انه قد یتضاعف عقاب المختار، بعضی وقتا عذاب غیبت کننده دو برابر میشه. اذا کان ممن یمدح المختار فی حضور، اگر از اونهایی باشد که مختار رو، مختار اینجا اسم مفعول، غیبت شده رو در حضورش متح میکنه. این متح کردن اشکال نداره ها، و متح باطلم نمی کنه. و این کان فی نفسه مباحن، ولو این بعضی وقتا متح باطلی است، یک دروغ های شاخداری بهش متح می کنیم. نه، متح ممکنه متح حرامی هم نباشه، متح مباحی هم باشه، اما مشکل بحث متح نیست، مشکل ذوالسانین بودنشه. الا انه اذا ذم مع ذمه فی غیبته، وقتی این متح ذمیمه بشه با اون مذمتی که در غیبتش داره، این متح به علاوه اون ذم، سمی صاحب و ذوالسانین، صاحب این نوع کلام ها رو ذوالسانین میگن، دو زبانه ها، منافق ها. و تعجد حرمت و حرام، حرمت این نوع حرف ها، این نوع کلمات حرمتش معجده. ولذا فرد فی المستفیزه، در یه احادیث مستفیزه این گونه مضمون اومده، انه یجیء ذوالسانین یوم القیامه، دو زبانه ها، زبان متح و ذم با هم دارن، روز قیامت میان، و له لسانان من نار، در حالی که دو زبان از آتش دارن، یک زبانشون زبان غیبت، زبان دومی که از آتش دارن ذوالسانین بودنشونه. فإن لسان المتح فی الحضور، دقت کنید، میخواد اینجا در تفسیر این روایت یک سوال و توهمی رو جواب بده. میخواد بگه آخا چرا هر دو زبانش زبان آتش شد، زبان متحش چه آتش نباید بشه؟ میگه چون زبان متح ذمیمه شده به ذم، یعنی زبان ذوالسانین، یعنی میخواد بگه اینجا عقاب، یه قسمتش عقاب برای غیبته، یه قسمتش هم برای متح نیست، برای ذوالسانین بودنشه. میگه فإن لسان المتح فی الحضور، این زبان متح در حضور فرد، و این لم یکن لسان المنار، ولو این فی حد نفسه زبان آتش نیست، طرف رو متح میکنی، تعریف میکنی، این چه زبان آتش نیست، مخصوصا متح مباح فرض کرده ایم. الا انه اذن ذم الى لسان ذم، وقتی ذمیمه کنیم این زبان رو به زبان مذمت در غیاب، سار چزالک، این لسان، لسان میشه لسان نار، یعنی لسانی چه ذوالسانه، اینه لسان متح صرف نیست، لسان متحی به ذمیمه الذمه، این لسان ناریه. پس یک لسان ناری، لسان غیبت اغتیاب، لسانم لسان ذل لسانه. و عن المجالس، در کتاب مجالس به سندی عن حفص ابن قیاس اومده، عن صادق علیه السلام، عن ابی، عن آبای، عن علی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مدح اخاه المؤمن فی وجهی، هر کس برادر مؤمنش رو در روبرویش مت کنه، وقتا به هم من ورائهی، ولیکن در پشت سرش او رو غیبت کنه، یعنی این گونه رفتار کنه، فقط انگت الاسمتو بینه هم، بین این دو نفر اسمت ایمان قطع شده، دیگه نه برادر دینی هم نیستن، هر دو مسلمانن، ولیکن نسبت بینشون برادر دینی بودنشون که وظائفی داره انسان نسبت به برادر دینیش اون منقطع میشه. اسمت یه معناش اسمت اسلامه، فقط انقطعت اسمت الاسلام، اون مبالغه میشه، ولیکن اسمت الایمان باشه مبالغه نیست. اون اسمت یعنی اون ایمانی که سبب میشه انسان حقوقی پیدا کنه، اون اسمت ایمان از بین میره بینشون. و عن الباقر علیه السلام بئس العبد عبد یکون زاوتین و زالسانین، چه بد بنده ایست چه دو وجه داشته باشه، دو زبانه باشه، دو رو باشه. چجور دو رو باشه؟ یتری، یتری از ماده تریه هست که باب افعال رفته، یعنی تدهون، اینجا تملک و مبالغه در سنا رو میگن یتری. تملک میکنه برادرش رو وقتی با او حاضره، و یأکله غایبا، وقتی غایب او رو میخوره. این اعطیه حسده و این ابتلیه خزله، اگر بهش عطا بشه حسادت میورزه، به اون برادر مؤمنش اگر عطایی بشه حسادت میورزه. و این ابتلی، اون برادر مؤمنش به یک مصیبتی مبتلا بشه، به یک سختی مبتلا بشه، یا به یک معصیتی حتی ذنبی مبتلا بشه، دنبال این بهانه است چون خطایی از او سر بزند، اون موقع خزله، او رو بیابرو میکنه. خب اینم یک بحث. آخرین بحثی که در احکام غیبت اومده، بحث استعمال لغت غیبت هست در بهتان. قد یطلق الاغتیاب علی البهتان، بعضی وقتا غیبت بر بهتان هم استعمال میشه. و هوا بهتان یعنی چه؟ بهتان اونی که نداره بهش نسبت بدیم. و هو ان یقال فی شخص ما لیس فی، در رابطه با شخصی مطالبی بگی، عیوبی بگی چه در او نیست. خب و هو اغلظ تحریما من الغیبه، این حرمتش از غیبت غلیظتر شدیدتره. و وجهود ظاهر، وجهش هم ظاهره، چون در بهتان هم غیبت هم دروغ جمع شده. البته غیبت گفتم جمع نشده در بهتان، چون اصلا اینا با هم متباینن. اون غرض غیبت جمع شده، غرض غیبت آبرو بردنه، در بهتان هم آبرو بردن هم هست هم دروغ هست، اما در غیبت فقط آبرو بردن هست. لنهو، چون این فرد جامع بین مفسدت الکذب و الغیبه، توضیح دادم ها چجور زم میکنه کذب و غیبت رو، و الا در ظاهر باید بگیم غیبت اینجا در کار نیست. و یوم که مرحوم شیخ یه حرف دیگری هم میزنه، در عبارت قبلی میخواست بگه چه دو تا گناه جمع شده پس دو تا عقاب داره، اینجا میخواد بگه چه نه سه تا عقاب داره. یوم چنل گل به تعدد العقاب، یعنی در حاشیه مرحوم خانساری حاشیه ثانیه میگن، دو تا حاشیه داره اونجا اومده چه ظاهر این عبارت این است، یعنی میخواد بگه سه تا عقاب داره، چون دو تاشو چه قبلا گفت کذب و غیبت، یکی هم یک عقاب برای کذب، عقاب دوم برای غیبت، عقاب سومم چون اینا رو با هم جمع کرده یه حرفی گفته، هم غیبت هم کذب، میگه ممکن است قائل بشویم به اینکه عقاب متعدد میشه من جهت کل من العنوانین، از جهت هر کدام از این دو عنوان، کذب و غیبت و المرکب. یکی هم عنوان مرکب که بهتان، به عنوان بهتان بودن. دقت کنید، این میخواد بگه چه کذب یه گناه داره، غیبت یه گناه داره، اینا هم چه با هم جمع شدن در اینجا بهتان شده، اینم یه گناه داره. این حرف گفتنی نیست، چون بهتان دیگه در وجود خارجیش همون کذب و غیبت دیگه سلاس و اگابه معنا پیدا نمی کنه. ایشون هم یمکن گفته. و فی روایت الگمه عن صادق علیه السلام حدثنی ابی، امام صادق می فرماید پدرم از پدرانش ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کنه انه قال من اختاب مؤمنن بما فی، هر کس غیبت کند مؤمنی را چه در او اون صفت هست، لم یجمع الله بینهما فی الجنه ابدا، اینا رو در جنت جمع نمی کنه با هم. این یعنی چه در جنت جمع نمی کنه؟ یعنی اگر طرف توبه نکنه باید در جهنم بره، چون احادیث داریم دیگه. غیبت کننده اگر توبه نکند اولین شخصیست که به جهنم میره، و اگر توبه کند آخرین شخصیست که به بهش میره. اینجا چه جمع نمی کنه، یک معناش این است اگر غیبت کند مؤمنی رو و توبه نکند با همین حال به آخرت بره، خدای متعال این دو رو با هم در جنت جمع نمی کنه. یعنی حتما اون غیبت کننده در جهنم میفته، جمع نمی کنه. یه معناش این است اینها در جنت با هم دیگه رو نمی بینن، با هم هم درجه نمیشن، جمع نمی کنه به این معنا. اینم معنایی است ولاتین بعیده، چون در قرآن نسبت به بهشتی ها اومده که تمام چین و غل و غش همه اینها اول از قلبشون پاچ میشه بعد به جنت وارد میشن. اون معنای اولی درست داره. خب ادامه حدیث اینه، و من اختاب مؤمنن به مالای صفی، این محل شاهد است کلمه اختیاب به بهتان استعمال شده. ببینید هر کس غیبت کند مؤمنی را چه در او نیست، یعنی بهتان بده، این اختیابه دوم یعنی بهتان بگوید. خب فقط انقطعت الاسمتو بینهما، اسمت ایمان بینشون پاره میشه دیگه، اینها با همدیگر اخوت مؤمنی ندارن، اخوت ایمانی ندارن، اون حقوق ایمانی که باید داشته باشن دیگه با همدیگه ندارن. یا بیاییم بگیم اسمت اسلام از اینها دیگه، این نحو مسلمانی ما قبول نداریم، این نحو مسلمانی نمیشه، از باب مبالغ. و کانت المختاب خالدن فی النار و فیصل، این غیبت کننده همیشه در آتش قرار میگیره و بد جایگاهیست آتش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.